أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
پس نهایتا دوستان عزیز توجه داشته باشید که قاضی بر دو قسمه، یعنی اجتهاد، یک اجتهاد مطلق داریم و یک اجتهاد تجزی و متجزی داریم. اجتهاد متجزی یعنی اونی که در بعضی از ابواب مجتهد شده باشه، اجتهاد تام و تمام اونی که در تمام ابواب مجتهد باشد. و در این زمینه دیگه در اون اول کتاب ارسفنه چریفه با سعادت شما که فقه یعنی در باب اجتهاد و تقلید فقها مفصل صحبت کردن و در حقیقت مدعی شدن که ببینیم چگونه فقیهی میتونه مرجع تقلید باشه، یک فروعی را به عنوان تقلید و به عنوان اجتهاد در اول حتی این تحریر الوسیله یا در اول کتاب عروه الوثقا مرحوم مؤلفین محترم آوردن. در واقع حالا من میخواستم این مسئله را در کتاب ارسفنه چریفه با سعادت شما که تحریر الوسیله هم براتون بخونم. در واقع بله که بزرگان این به این مسئله تذکر دادن در حقیقت که باید مجتهد چه نوع اجتهادی داشته باشه و آیا اجتهاد متجزی اگر باشه کفایت میکند یا کفایت نمی کند. دوستان عزیز خیلی خوب، اینم دوستان عزیز بحثی بود که ما در کتاب در این مسئله خوندیم. پس بنابراین تعبیر کتاب مبانی تکمله رو الان من دوباره بخونم و دوستان دقت کنند که ما دنبال چه قضیه‌ای بودیم. این بود که مسئله ارسلان چریف با سعادت شما که پنجم را خوندیم، القاضی علی نوعی، قاضی المنصوب و قاضی تنکید تحکیم. ما در باره قاضی منصوب مرحوم آیت الله خویی فرمودن اما القاضی المنصوب فیعتبر فیه الاجتهاد. ما تا اینجا اجتهاد رو توضیح دادیم. بلا خلافین ولا اشکال بین الاصحاب و ذالک لان القضا. چرا اجتهاد لازمه؟ خب اجتهاد مهمترین دلیل برای اینکه قاضی باید مجتهد باشه چیه؟ بزرگان اشاره کردن و ذالک لان القضا که ما عرفته واجب کفایی. دیگه قضا واجب کفاییه چون حفظ نظام بر او متوقفه. ولا شک فی ان نفوذ حکم احد علی غیره انما هو علی خلاف الاصل. نفوذ کسی بر دیگری ای بر خلاف اصله و قدر متیقن از این مطلب هو نفوذ حکم مجتهد. دوستان عزیز مجتهد وقتی که حکمش نافذه معلوم میشه دیگه. فیکفی در عدم نفوذ حکم غیره الاصل. نگاه کنید مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه یک جمله‌ای داره که این جمله دیگه از زمان ایشون تا الان تو کتاب‌ها چرخیده. مرحوم سید مرتضی میگه شک در حجیت یک چیزی برابر با عدم حجیت آن است. ما اگر شک کردیم که در حقیقت آیا غیر مجتهد بر افراد انسانهای دیگر مسلط هستند و میتونه حرف اونها درباره انسانها نافذ باشه، میگیم اصل عدم نفوذه. بعد عدم وجود دلیل لفظی، ما دلیل لفظی هم نداریم که دلالت کنه بر نسب قاضی ابتداعا لیتمسک به اطلاقی تا بعد تمسک به اطلاقش کنیم و بگیم قاضی به هر جور که باشه وقتی منصوب باشه حجته. یک سوال پیش میاد، پس چطور میشه که در جمهوری اسلامی ایران قضاتی که مجتهد نیستن اونها را در رأس قضاوت قرار دادن و برای اونها منصب قضاوت قرار دادن؟ این دیگه باز یک مسئله جداگانه است که باید در یک جلسه واقعا بحث بشه که وقتی ولی فقیه اجازه بده که یک قاضی که مجتهد نیست حکم کنه و مهارت در کار خودش داشته باشه در حد خودش، این دیگه استثناء شده و به دستور حاکم شرعه. پس بنابراین دوستان عزیز این مطلبی که مرحوم آیت الله مهای خویی فرمودن که قاضی بر دو قسمه، یکی قاضی منصوب و یکی هم قاضی تحکیم، و در قاضی منصوب اجتهاد شرطه و هنوز اون قاضی منصوب تموم نشده تا ما بعد برسیم به قاضی در واقع تحکیم. بعد اتفاقا بزرگان آمدن در اینجا یک سری روایاتی را استخراج کردن و به این روایات تمسک کردن که ائمه علیه السلام قضات را به عنوان جانشین خودشون قرار دادن، قضات را به عنوان جانشین خودشون، روایاتی را در واقع تمسک کردن که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه این روایات را خیلی کافی نمیدونن. از جمله یکیش عبارت است از توقیع شریفی که از اسحاق ابن یعقوب نقل شده. باره یه مطلب را بگم دوستان عزیز، خیلی طولانی میشه و الانم طولانی شد، 10 دقیقه گذشت از مطلب، ولی خب اجازه بدید من این روایت را بخوانم تا بعد روشن بشه دیگه، حالا جلسه طولانی ترم شد ایبی نداره، انشالله 2 جلسهش میکنیم. ببینید روایتی است که مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل کرده که فقها از این روایت و روایت مقبوله عمر ابن حنظله استفاده کردن که قاضی ابتداعا از ناحیه معصوم علیه السلام منصوبه و از این روایت استفاده می شود که باید مجتهد هم باشد، باید مجتهد هم باشد. دوستان عزیز این نکته خیلی مهمه. روایت اول روایتی است که شیخ صدوق نقل کرده در کتاب شریف وسائل الشیعه، در همون کتاب القضا مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه از شیخ صدوق در من لا یحضره الفقی نقل کرده. حالا من اجازه بدید کتاب وسائل الشیعه را پیدا کنم و این روایت را خدمت دوستان بخوانم. بعد در جلد 18 ابواب آداب القاضی، آداب القاضی اینجا پیدا کرده دارمش در واقع، ابواب آداب القاضی، ابواب صفات قاضی داریم، ابواب بله اول صفات قاضیه، آداب القاضی. بعد از این که ابواب صفات قاضی که خیلی مفصله در واقع تموم میشه که ببینم ابواب صفات قاضی چند بابه، بابهای متعددیه در واقع. حالا در صفحه 155 میاد ابواب آداب القاضی، ابواب آداب القاضی، باب و جملت منها، یعنی یک مقداری از آداب قاضی را ما نقل کنیم. این روایت دوستان عزیز توجه داشته باشید دارم. بله نه، تو باب صفات القاضیه، من اشتباه کردم، تو باب صفات القاضی باب 11 حدیث 9 صفات القاضی باب 11، اینم باب 11 در خیلی باب پرحدیثیه مرحوم بله کاغذ املاش گذاشته بودم ولی غافل بودم ازش. باب 11 دوستان عزیز در ابواب صفات قاضی، ابواب صفات قاضی زیاده، باب 11 همش باب و وجوب و رجوع فی القضاء و الفتوا، در قضاوت و فتوا باید به روات الحدیث مراجعه کنیم من الشیعه، فیما رواه عن الائمه علیهم السلام من احکام الشریعه، لا فیما یقولون به رأیهم، نه چیزی که به رأیشون میگن، بلکه باید یک چیزی باشه که از روایات استخراج کنن. حالا این روایت حدیث 9 هست دوستان عزیز، روایت اول، و فی کتاب اکمال الدین مرحوم شیخ الرعاملی نقل میکنه. پس صدوق در من لا یحضره الفقی نقل نکرده ها، صدوق این روایت را در کتاب اکمال الدین نقل کرده و اتمام النعمه. ببینید دوستان عزیز رو جلد این کتاب الان مراجعه کنید، وقتی چاپ شده بود میبینید در کتابخانه نوشته کمال الدین و تمام النعمه، اما مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در مقدمش تصریح میکنه که من این کتاب را به اکمال الدین از آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در اونجاز باب افعال آمده. خب حالا که از باب افعال آمده، مرحوم صدوق هم این که اسم کتاب خودش را از همون آیه شریفه گرفته و در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه ان محمد ابن محمد ابن اسام، محمد ابن محمد ابن اسام، ان محمد ابن یعقوب، این 2 نفر، ان اسحاق ابن اسحاق ابن یعقوب، این 3 نفر دوستان عزیز. پس این 3 تا در واقع طبقه هست که مرحوم صدوق نقل میکنه. خب صدوق متوفای 381 میگه سألتو، یعنی او اسحاق ابن یعقوب میگه محمد ابن عثمان عمری ان یوصل لی کتابا، این که برساند برای من کتابی را به امام زمان علیه السلام، که قد سألتو فیه ان مسائل اشکلت علیه، من یک سری مسائلی بر من مشکل شده، من از محمد ابن عثمان عمری خواستم که این مشکلات مرا بنویسد و در حقیقت اینها را به امام زمان علیه السلام برساند. خب فوردت توقی، یا توقی یعنی اون لفظی که از ناحیه بزرگی صادر شده باشه مثل امام زمان علیه السلام و مثلا بلا تشبیه بلا تشبیه یک سلطان مثلا، به خط مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه. اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک، اما اون چی که تو سوال کردی از اون خداوند تو را هدایت کند و خداوند تو را بر طریق ما ثابت قدم بداره. الا انقال، این روایت دوستان عزیز طولانیه، خب ولی اون چی که ما مورد نیاز داریم که مرحوم آیت الله ما آقای خویی بهش تمسک کرده اینه، میگه و اما الحوادث الواقع، حوادث جمع حادثه، مثل جوارح جمع جارحه، کواسب جمع کاسبه در قرآن آمده، و اما بله اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، مراجعه کنید در این حوادث به راویان حدیث ما، فانهم حجتی علیکم، امام تعلیل میاره چرا به راویان مراجعه کنید، چون اینا حجت من بر شما هستن و انا حجت الله، و منم که حجت خدا هستم. و اما محمد بن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی، امام فرمود محمد بن عثمان عمری خدا از او راضی باشه، خدا از پدرش هم راضی باشه قبل که پدرش قبلا نماینده ما بود، فانه ثقتی و کتابه کتابی، او ثقه من است و کتابه هم کتاب من است. این در واقع روایتی که دوستان عزیز مرحوم شیخ خرعاملی نقل میکنه. ببینید میگه فرج او الى روات احادیث حدیثنا فانهم حجتی علیکم، اینا حجت من بر شما هستن و انا حجت الله. خب این روایت را اولا مرحوم صدوق رحمت الله علیه در اکمال الدین نقل کرده، یک. دو، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده ان جماعتن، یعنی از یک گروهی از اساتیدش، ان جعفر ابن محمد ابن قولوی متوفای 359 صاحب کتاب کامل الزیارات و ابی غالب زراری صاحب اون رساله معروف در آل زراره و غیره ما. خب اینا در واقع ببینید طبقه اول هم چند نفر، طبقه دوم هم چند نفر، کلهم همشون از محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 328. اینم کتاب دوم، پس کتاب اکمال، کتاب الغیبه و کتاب سوم و رواه تبرسی، یعنی احمد ابن ابی طالب تبرسی در کتاب الاحتجاج مثلش را. سه تا منبع برای این حدیث وجود داره، اما سه تا منبع در وسائل شیعه نقل کردیم جلد 18 صفحه 101 دوستان عزیز. اما آیت الله خویی ببینیم چی میفرماید درباره سندش. ایشون میفرماید که این حدیث، اون کلمه الحدیثه دوستان عزیز که در عبارت ها وجود داره دوستان توجه داشته باشن، این الحدیثه منصوب به فعل محذوفه، یعنی در حقیقت بوده اذکر الحدیثه، حدیث را ذکر کن، یعنی حدیث دنباله داره. فهیه علا تقدیر تمامیتها و الاغماز عن ضعف اسنادها، آقای خویی میفرماید که اولا که اگر بگیم تمام است و بگیم چشم پوشی بکنیم از این که سندش ضعیفه، حالا بیان میکنیم که کدوم راوی ضعیفه، لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الكتاب و السنه، این اگر این طوری باشه این روایت که ما استشهاد بکنیم، فقط دلالت میکنه بر قاضی که چه قاضی منصوب باشه چه قاضی تحکیم باشه، منتها زمانی که عالم و متمکن از استنباط احکام باشه. لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الكتاب و السنه، این روایت رو برای چی استدلال آوردن؟ این روایت آوردن که امام علیه السلام ابتداعا قاضی را نصب میکنه و اگر امام قاضی را نصب کرد باید حتماً شرایط اجتهاد در او وجود داشته باشه. دوستان عزیز، اینا چیزهایی است که در واقع مورد استشهاد قرار گرفته. اما آیت الله خویی بفرماید اولا این روایت ضعیف السنده، ثانیا لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الكتاب و السنه. در مورد قاضی مثلا تحکیم فقط عالم را شامل میشه، غیر عالم را دیگه شامل نمیشه، هر کسی را شامل نمیشه، چون میگه از روات اصحاب ما باشن. خب این روایت دوستان عزیز مرحوم آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی رحمت الله علیه که مرد دانشمند ملای بیغلقشی بوده و حالاتش را آیت الله آقای حسنزاده آملی حفظه الله در چند جا نقل کردن، در کتابهای خودشون از ایشون به عظمت یاد میکنن. مراجعه کنید واقعا حالات این مرد بزرگ را ببینید که آیت الله حسنزاده آملی در خاطراتشون فرمودن من یک روز برف سنگینی آمده بودم و نمیخواستم به درس آقای شعرانی برم. درسیشون در منزلشون بود و ما نهایتا سه نفر بودیم، یکی آیت الله العظما آقای جوادی آملی، یکی بنده بودم یعنی حسنزاده آملی، و دیگری هم سید محمد باقر عرض خدمت شریف با سعادت شما که اون عالم بزرگ علوم قرآنی که استاد دانشگاه تهران هستن. خب بعدشون فرمودن که من وقتی میخواستم نرم دیگه بگم امروز که برف آمده، بعد با خودم گفتم که خب شاید استاد معدل باشه. میگه وقتی که رفتم دیدم بله استاد اتفاقا معطله و اونو قدر برف آمده بود که این درب خانه استاد به زور باز شد، فشار دادم استاد آمد برفای پشتش رو کمی اونور ریخ در باز شد. رفتم اتاق به استاد عرض کردم به آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی که آقا نمیخواستم بیام چون خیلی برف آمده بود. ایشون فرمودن اون فقیرهایی که میانسه تو خیابون در مسیر شما هر روز بودن و گدایی میکردن اونام امروز بودن یا نه؟ گفتم بله آقا اتفاقا بودن، دمینم دارم حمام فلان بودن، دم فلان جام بودن، تیمچه فلان هم بودن. فرمودن که روی یک مقوای نشسته بودن و گدایی میکردن. مرحوم آیت الله شهرانی فرمودن اون گدا کارشو تعطیل نکرده، شما میخوای کار علم را به تحصیل را تعطیل کن. ملاحظه بفرمایید چقدر دقیق این عبارت حدیث مرحوم آقای شعرانی در پاورقی شرح پاورقی کتاب وسائل الشیعه که متاسفانه در چاپ آل البیت حواشی مرحوم آقای شعرانی را حذف کردن دوستان عزیز، و این کار ضرر بقیدی من این چاپ اسلامیه را باید ارزش بدونیم، چون فرمود ایشون در پاورقی میگه این اسحاق ابن یعقوب برای ما مشخص نیست، مجهولون لا نعرفه بر رجال، ما او را نمیشناسیم در واقع. و اما در مورد دوتا راوی دیگه هم توش وجود داره، دوتا راوی دیگه این بود، سند دیگه اگر یادتون باشه سند را مرحوم صدوق اینطوری نقل کرده بود که فرموده بود ان محمد ابن محمد ابن عصام، ان محمد ابن یعقوب، ان اسحاق ابن یعقوب. خب روایت های دیگه هم در واقع همینطوریه، یعنی همه شون به محمد ابن یعقوب کلینی میرسه و محمد ابن یعقوب کلینی هم از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه. پس بنابراین سند تا مرحوم کلینی مشکلی نداره، چون اولا که سه تا واسطه هست، سه تا طبقه، سه تا مثلا سند هست، ثانیاً هم در سه کتاب آمده. اما مشکلش همینه که اسحاق ابن یعقوب کیه؟ خلاصه بزرگانی که به این روایت تمسک کردن فرمودن آقا یک روایتی در سه کتاب اگر ذکر بشه دیگه جای شک و تردید درش وجود نداره، و ثانیاً هم این که روایت رو مرحوم کلینی نقل میکنه، ثقت الاسلام کلینی از اسحاق ابن یعقوب نقل میکنه، معلوم میشه مرحوم کلینی اسحاق ابن یعقوب رو میشناخته در واقع. و بر او اعتماد داشته که این روایت رو نقل میکنه. این از نظر سند. پس بنابراین دو نگاه به این سند وجود داره، یکی نگاه وثوقی که مرحوم نوع فقهای ما به این روایت تمسک میکنن، مرحوم امام قدس سره در البیت تمسک کرده، و یکی هم وثوق سندی مثل آیت الله خویی که میفرمان این روایت از نظر ما ضعیفه و مرحوم آقای بله استاد بزرگواری که میرزا ابوالحسن شهرانی یاد کردیم. و اما این که فقه الحدیثش هم مناقشه هست، در فقه الحدیث این روایت هم اقوالی وجود داره که اجازه بدید در جلسه بعد انشاءالله عرض کنم. و سلام علی محمد و آله الطیبین.